بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. بنده خوشحالم که در محضر شما هستم و تبریک عرض می کنم میلاد با سعادت امام حسن عسکری رو، و انشاءالله در این دقایقی که مزاحمت ایجاد می کنیم عمر دوستان رو هدر ندیم و مطلبی ارائه بشه که شما. البته من خودم خیلی مایل به گفتگوهای یک جانبه درباره حضور وحدت حضور دانشگاه. خب مسئله ای است که الان تقریبا عمرش به اندازه عمر این است. عمر اقداماتی که برای این زمینه انجام شده خیلی بیشتر از عمر انقلابه، یعنی که خلاصه شما میبینید که قبل از انقلاب امثال شهید بوطهری، شهید بهشتی، یعنی اومدن دو در واقع گام های رو تو این زمینه برداشتن. من چند تا نکته رو که به نظر رسید شاید برای این بحث، مخصوصا حالا یه مسئله هم که مطرحه، ما تو دوم انقلابیم و اینکه تو گام اول چی شد و حالا ما تو گام دوم حداقل اصلاح کنیم. یه نکته که از شروع بحث میذارم این است که اصلا خود همین تعبیر وحدت حضور دانشگاه به یه معنا تعبیر دقیقی نبوده، اون چیزی که مد نظر طراحان بوده و به یک معنا تعبیر دقیقی است میتونید در واقع در مسیر مش قرار بگیرید. این که من از یاد کم تعبیر دقیقی نبوده، خدا رحمت کنه از آیت الله مهدوی کنی رو که ما در محضرشون بودیم، ایشون این تعبیر رو به کار می‌بردن، گفتن نگید وحدت حضور دانشگاه، بگید اتحاد حضور دانشگاه. به لحاظ کلمه وحدت جایی به کار می‌بره که یکی بیشتر نمونه، اما کلمه اتحاد در جایی است که دو نفرن، یعنی دو تا هویت مستقل دارن و این دو تا با همکاری هم می‌خوان یک کاری پیش ببرن و انجامش بدن. ما فعلا مسئله‌مون بیشتر اتحاد حضور دانشگاه، ولو که اصطلاح وحدت حضور دانشگاه شکل گرفته. شاید این مسئله رو از دو زاویه باید توجه کنیم، یعنی کسی که در دغدغه بحث حالا وحدت و اتحاد حضور دانشگاه رو دارن دو زاویه باید مسئله رو بررسی کنن. یکی از زاویه‌ای که عنوان داره بهشون القا میکنه، یعنی ما دو تا ساختار داریم، دو تا نظام آموزشی داریم، یکی نظام آموزشی دانشگاهی، یکی نظام آموزشی حضور، و بین این دو تا ساختار داریم میخوایم یک اتحادی برقرار کنیم، یک پیوندی برقرار کنیم که اینو بزی خواهم داد در موردش. یکی دیگر هم از زاویه علم و علومی که تو این دو تا ساختار داره تحصیل میشه، یعنی یکیش حال و هوای علم مدرن برش غلبه داره، یکی حال و هوای علوم اسلامی و معارف اسلامی، که این هم یک زاویه دیگه است که تو این زاویه دوم به نظرم تعبیر وحدت کاملا تعبیر قابل دفاعی است و در واقع عرایض بنده ناظر به این دو تا محور خواهد بود و راهکاری برای اینکه ما بتونیم بهتر حرکت کنیم ان شاءالله توی این مسیر. ببینید، ما اگر از حیث ساختاری نگاه کنیم توی فضای غرب، شما نگاه کنید دانشگاه‌های مدرن از دل فضای کلیساها در اومد، یعنی جریاناتی دوستان دیگه اغلب میدونن که یه جریاناتی رخ داد به اسم رنسانس و تحولات بعد از قرون وسطی و همین اومد جلو، همون نهادهایی که دانشگاه‌های آن زمان بودن، یعنی شما مثلا دانشگاه بر مهم جهان مثل دانشگاه آکسفورد اینا جز موقوفات کلیساست، یعنی هنوز جز موقوفاته و اینها اساسا اون فضاهایی بود که به تعبیر ما حوزه علمیشون بود، یعنی که خود نهادهای آموزشی رسمی کلیسا بوده، میشه اون معادل حوزه علمی. خب این تحولات، این تدولات رنسانس در دل خود اون فضا رقم خورد خیلی تدریجی، آرام، گام به گام، و از دل اون حوزه ها نهادهای جدیدی در اومد که مثل دانشگاه مدرن ما امروز میشناسیم و کل جهان با اینها سرکار داره. و بعد از پیدایش این نهادهای مدرن، نهاد کلیسا سعی کرد یک نظام آموزشی برای خودش نگه داره، که من یک کتابی رو تقریبا شاید سال 2008-2009 ترجمه میکردم در باره دغدغه همین نهاد کلیسا برای نظام آموزشیش. یک کتابی بود موقع مثلا به سفارش همین آموزش پرورش این کار رو انجام دادیم، البته کتاب اینا به دلایل نشر عمومی ندادنش، در تعداد محدود منتشر شد. من تا اون نکته رو که میخوام بگم این است که اونها یه فضای آموزشی اصلی داشتن که از دل کلیسا با تحولات تدریجی در اومد، که بعد از اون فضایی که این فضا کاملا فضای حاکم شد، حالا کلیسا تصمیم گرفتش که یه نهاد برای خودش را بیندازه. منتها وضعیت تو کشور ما کاملا معکوس بود و کاملا در واقع کسانی که این نهاد جدید رو راه اندازی کردن واقعا یک ضربه مهلکی به نظام زندگی ما زدن. چه مشکلی رخ داد؟ ببینید، شما از شروعش که مثلا خب شروع نهاد آموزش مدرن با دارالفنون امیر کبیره. امیر کبیر خب موقع در دقیق دارالفنون رو کنار میندازه و دیگران که وقت زمان امیر کبیر استارتشه ولی بعدی ها رو میندازن، در دقیق اونها این بودش که یه تعدادی از علوم توی فضاهای غربی است که ممکن به پیشرفت اونها و غلبه اونها بر حکومت ما شده که اولین علومش هم علوم نظامی بوده. این علوم اونجا هست، ما اینجا نداریمش، یه جایی بذاریم یه عده‌ای از افراد بیان اینجا تحصیل کنن. خیلی از ورودی‌های اینها اینجا افراد خروجی‌های نظام آموزشی رسمی بودن، یعنی که افراد خلاصه لااقل سواد داشتن و نمیدونم اطلاعاتی به تو فضای نظام آموزشی عادی به دست آورده بودن و بعدش وارد فضای سیستم چیز شدن. البته این دارالفنون کم کم که توسعه پیدا کرد، کم کم یه حالت استقلالی پیدا کرد.
جناب دکتر،
بله
من عذرخواهی میکنم، عزیزان دارن پیام میدن که صدا ضعیفه، اگر یه مقداری نزدیکتر میشین، اگر امکان استفاده از هندز فری یا گوشی دارین که چه بهتر، اگر نه یه مقداری نزدیکتر دور بفرمایید باشین که صدا رو دوستان کیفیت بهتری داشته باشه. خیلی ممنون، ببخشید.
خواهش میکنم. من متاسفانه الان همراه هندز فری ندارم، حالا الان بلندتر صحبت میکنم. صدا بنا خوب شد؟ صدا خوب دارید یا نه؟ هم جلو اومدم هم بلندتر صحبت میکنم.
قدری بهتره الان، اگر که با همین کیفیت ادامه پیدا کنه خیلی ممنون میشه.
خواهش میکنم. حالا من سعی میکنم یه مقدار بلندتر هم صحبت کنم که
متشکرم.
عرضم این بودش که در نظام رسمی چیزی که حالا محل بحث ما بیشتر از اینجا به بعدشه این است که تو دوره پهلوی با یه طراحی خیلی آگاهانه دانشگاه تهران تأسیس شد. دانشگاه تهران در قبال حوزه تأسیس شد، یعنی دارالفنون در قبال حوزه تأسیس نشد اما دانشگاه تهران مشخصا در قبال حوزه تأسیس شد. در واقع با اون برنامه‌ای که خود زمان رضاخان شروع شده بود که بحث کاملا غربی کردن و سکولار کردن کشور که حتی می‌خواستن زبان فارسی رو هم عوض کنن که الحمدلله با مقاومت خوبی که شد همچین فاجعه‌ای رخ نداد، قرار شد نظام آموزشی که داریم رو از بر دارن، کنار بذارن و نظام آموزشی مدرن بذارن. و جالبیش این است که شما ببینید که دانشگاه تهران و این نهادهای آموزشی که بشه آموزش و پرورش الان یادم نیست ولی تقریبا مقارنه هم دارن شکل میگیرن، در حالی که ما تو کشورمون هم مکتب خانه ها رو داشتیم هم حوزه علمیه. یعنی اگه به ازای نهادهای آموزشی در واقع قبل از تحصیلات عالی مکتب خانه ها رو داریم، به ازای تحصیلات تکمیلی یعنی تحصیلات عالی ما حوزه علمیه رو داریم. حرف من البته در این شکی نیست که معضلاتی هم مکتب خانه ها داشتن هم حوزه علمیه داشتن و دارن و هنوز هم ما نمیخوایم بگیم دفاع کنیم. منتها اگر واقعا کسانی که راه انداز این کار بودن دغدغه در واقع رشد اجتماعی کشور ما رو داشتن، عاقلانش این بودش که در دل همین نهاد موجود اصلاحاتی به عمل بیارن، دل اصلاحات خیلی زیاد و اینو در واقع تو مسیر واحد قرار بدن. ما اونجا که رخ داد این بود که یک نهاد آموزشی کاملا موازی راه اندازی شد در قبال نهاد آموزشی که قبلا وجود داشت و با انواع فیلم ها، برنامه ها، طرح ها و حد اکثر بزرگ نمایی مشکلات اون نهاد موجود اون نهاد رو مسخره گرفتن، به نحوی که شما یه ذهنیت بسیار منفی تو کل فضای عمومی ما هنوز که هنوزه نسبت به مکتب خانه ها هنوز وجود داره. یعنی مکتب خانه علامت کتک زدن، علامت نفهمی، علامت زورگویی و اینجور مفاهیم. خب یه فرهنگ سازی تو این زمینه انجام شد که اینا حذف بشه و بعد شما میدونید دیگه تو دوره رضاخانی اصلا عملا میدونید لباس خیلی از مردم ما همین لباسیه که الان بنده پوشیدم، اونا ممنوع کردن فقط هم برای مشتهدن قرار دادن. اینکه دارم میگم من مثلا پدر بزرگ خانم من جزء افرادی است که ایشون بازاری بود، اصلا روحانی نه، طلبه نبود ایشون، ولی تو همون جریان رضاخانی آدم خیلی مقتدری بود و نتونستن لباس شده در بیارن و رفتن تو هارون شهرستان که بودن خود ساواک اون موقع رفتش براش مجوز اجتهاد گرفت، اینکه اصلا طلبه نبودش که برای اینکه بخواد اون لباسو نمیتونه در بیاره، گفتن حداقل مجوز اجتهاد بدیم. نکته اصلی این است که در واقع این سیستم جدید طراحی شد که سیستم قبلی رو حذفش کنه و بلافاصله هم وقت جالب این که بخوام شواهد بیارم خدمت شما این است که شما میبینید که مثلا دانشکده فلسفه شکل میگیره، ادبیات و علوم انسانی رو بخشید ادبیات و علوم انسانی شکل میگیره که حوزه فلسفه تو اونجا تو دانشگاه تهران رقم میخوره، درسی که فلسفه غرب و اینا الان اونجا فلسفه اسلامی الان اونجا تدریس میکنن همین الان هم همزمان با این دانشکده دیگه بعد از یه مدتی راه میفته به اسم دانشکده معقول و منقول که بعداً دو دوره بعد انقلاب میشه دانشکده الهیات، یا شاید هم قبل انقلاب این تبدیل به دانشکده الهیات میشه. و هدف از تأسیس دانشکده معقول و منقول، ببینید اگر فضای طبیعی بود، خب شما رشته دانشکده ادبیات علوم انسانی دارید، توش رشته فلسفه هم دارید، خب چرا فلسفه‌تون رو همونجا تدریس نمی‌کنید؟ نه، این دانشکده معقول و منقول قرار مشخصاً به جای حوزه بشینه، یعنی قرار حوزه تعطیل بشه و این دانشکده جای اون بیاد. و حالا عوارض و مسائلی اومد و خب مقاومت‌هایی شد و مراجع وایسادند و عملاً حوزه رو در یه حالت حداقلی نگه داشتن و این سازمان رو نذاشتن متلاشی بشه. نکته بحث من اینجاست، یه دو تا نهاد موازی برای آموزش مورد نیاز کشور تو کشور رقم خورد. ببینید توی فضای کلیسا یک فضای نظام آموزشی بود، این نظام آموزشی تغییراتی کرد، اما تو کشور ما از روز اولی که نهاد مدرن وارد شد به معنی دقیق کلمهش، یه نظام آموزشیه رقیب گذاشت در حوزه زیر تحصیلات عالی، یعنی در حوزه آموزش عمومی، که خیلی سریع و با قدرت مکتبخانه ها رو حذف کردن و اهل فن هم متوجه نبودن چه فاجعه‌ای در رخ میده. مکتبخانه ها رو با انواع در واقع تمسخرها و با انواع فرهنگسازی های خیلی قوی، و چون اونجا هم خود حوزه علمی مشخصا نبود، حذف شد، در واقع فضای آموزش عمومی قبضه شد و بعدش وارد فضای در واقع آموزش تحصیل و تکمیلش عالی شدن و خواستن حوزه رو حذف کنن که موفق نشدن. خب ثمرش چی شد؟ ثمرش این شدش که تا قبل از پیروزی انقلاب ما همواره توی فضای، حالا من از فضای دانشگاه حوزوی شروع کنم، تو فضای حوزویون یه نکته رو من یه پرانداز کوچیک وسط بحث باز کنم، من اول دانشگاهی بودم بعد حوزوی شدم، یعنی که هر دو تا رو تجربه کردم، هم تو دانشگاه تدریس داشتم، تحصیل و تدریس داشتم، هم تو حوزه تحصیل و تدریس دارم. یعنی این حرفی که میزنم ناشی از به قول برخی تعصب‌های نمیدونم حوزوی، این تعصبی که بعضی افراد متهم میکنن نیست، دارم تاریخ رو میگم و دغدغه‌ای که ماها به عنوان کسانی که تو این سرزمین دارید زندگی میکنیم باید بدونیم چه کلاهی سرمون رفته و چیکار کنیم برای اینکه غلبه کنیم بر این فضا. خب توی بعد از انقلاب یه تعدادی از اساتید دانشگاهی بودن امثال مرحوم بازرگان و دیگران که اینا دغدغه دین داشتن جدی، از اون طرف هم یه تعدادی اساتید حوزوی بودن مثل شهید بوتحری و شهید بهشتی اینا که اینا هم دغدغه آموزش های جدید رو داشتن و خودن مطالب جدید رو بینن، حتی علامه طباطبایی و دیگران. خب اینها اولین گام های نزدیک کردن اینها به همدیگه است. منتها حکومت یه حکومتی بود که بناش بر حذف حوزه بود، همون مقدارم که اجازه تنفس به حوزه میداد خیلی زیادش بود از نظر این حکومت و عملا یه فعالیت خیلی کوچیک مختصری تو اون زمان انجام شد. خب این گذشت تا انقلاب رخ داد. انقلاب توسط کیا رخ داد؟ اگه دقت کنید انقلاب توسط این دو تا جناح، یعنی تو فضای تحصیل کرده ما این دو تا جناح دست دست هم دادن. یعنی شما می‌بینید توی فضای دانشگاهی یه جناح ما تو فضای دانشگاهی داره شکل می‌گیره که دغدغه‌های دینیش با رنگه، از اون طرف هم توی فضای حوزوی در قبال فضای حوزه کاملا سنتی امام خمینی، علامه طباطبایی و یه تعدادی از بزرگان یه فضایی رو رقم زدن که توی حوزویان هم یه جناحی داره شکل می‌گیره که اینا به شدت دغدغه‌ی مسائل روز رو دارن. خب تو این فضا انقلاب رخ میده و در واقع این تلفیق این دو تا جناح اصطلاحاً حکومت رو به دست میگیرن. خب حکومت رو که به دست گرفتن، دو تا جناح تو این مسئله متفق بودن که علم که به این صورت خام داره تو دانشگاه ما تدریس میشه علمی است که عملاً ما نمیتونیم حکومتی که میخواد روی مبنای دینی زندگی ها رو رقم بزنه حرکت کنه. برای همین جریان انقلاب فرهنگی پیش اومد که انقلاب فرهنگی تو اول شکل گیریش با یک اجماع همگانی دارم این دو تا جناح دارم میگم تو این دو تا رخ داد. خب انقلاب فرهنگی اول همش بود دانشگاه تعطیل بشه، علوم یه مقداری اصلاح بشه. یکی دو سال سه سال گذشت، دیدن نه بحث اصلاح علوم یه کاری نیستش که در واقع بشه توی دو سه سال و چهار پنج سال تمامش کرد و چیز کرد. خب دوستان میدونن امام خمینی دستور داد که نه، بازگشایی دانشگاه، این مفهوم بازگشایی دانشگاه ها معنی داره، یعنی که نهادهای مدرن به شدت رسوخ کرده بودن توی دوره در واقع 50 ساله پهلوی تو تمام اجزای دانش کشور ما. یعنی شما تا قبل از دوره پهلوی کشور به نحو سنتی هنوز اداره میشد، اما بعد از دوره پهلوی شما دیگه وزارت خونه ها داره، قوه قضاییه داره، غیر از قوه مقننه و غیر از قوه مجریه، کاملا ساختارهای مدرن اومده و این ساختارهای مدرن نیروهای مدرن میخواد و این نیروهای مدرنن که دارن زندگی مردم رو میگردونن. مثلا اگر تو دوره سنتی با طب سنتی معالجه میشد و حکیم ها معالجه میکردن، ساختار مدرن اومده پزشکی رو مستقر کرده و شما دیگه به دانشگاه پزشکی مردم دیگه حکیم ها رو قبول ندارن، مثلا به اون فضای منفی که شد و افراد نادانی هم که از فضای حکیم باشی سوء استفاده میکردن توی فیلم مرحوم غریب که درست کردن، اون فضا رو خیلی تصویر میکنه که افراد سوء استفاده گر از این تب داشتن استفاده میکردن. اون ذهنیت هنوز که هنوز رسوبات شما تو کشور میبینیم، یعنی اون فرهنگ سازی که کردن علیه تب سنتی هنوز که هنوز این جریانات اخیری که نزایی که توی فضای وزارت بهداشت رخ داد دوستان در جریان هستن، هنوز شما میبینید رسوبات اون تفکر که تب سنتی حتما چرت و پرته، اون ذهنیت هنوز آثار فرهنگیش باقیه. و با اون ذهنیت خب مردم ها که دیگه مراجعه نمیکنن به طبیب سنتی، برای همین خب اول انقلاب دوستان میگن یه مقدار دیگه طبیب هندی و طبیبای فیلیپینی و اینا وارد شد، خب نمیشد کشور اداره بشه. امام دستور داد که بازگشای دانشگاه، بازگشای دانشگاه یعنی فعلا شما رو بیاندازید فعلا مخصوصا رشته های کاربردی مورد نیاز. شما نیا کنید از توی نکات کشور جالب تو کشور ما اینه که اغلب مسئولین ما رشته شون با رشته دانشگاهیشون با حوزه کارشون ربطی نداره، مثلا اون آقا متخصص کودکانه شده وزیر خارجه، اون یکی آقا نمیدونم چیه، ربطی به هم نداره. چی بود؟ در واقع تحصیل کرده های قدیمی که اومدن با این نگاهی که عرض کردم که این دوتا نگاه اومد کنار هم، یعنی حوزوی ها و دانشگاهی های حوزوی های در واقع ناظر به علم جدید و دانشگاهی های دغدغه دیندار، اینا کنار هم قرار گرفتن، این افراد دیگه لزوما با رشته دانشگاهشون نمی اومدن. هنوز که هنوز خیلی وقت افراد این بعضا گاهی وقت گلایه ها میشه که آقا چرا این وزرای ما ایشون تو رشتهشون نیستن، الان مثلا لااقل یه چند سال وزیر اقتصاد یا رشتهشون اقتصاده، ولی اغلب وزیر اینجور هنوز که هنوز نیستن. حالا من داشتم مشکل بخاطر مشکل اساسی کشور رو عرض کنم خدمت شما که با این روال که اومد جلو، خب امام دستور داد به بازگشای دانشگاه ها و قفلتی که شد و این قفلت هم شاید لابد من بود، یعنی نمیتونستن کارش بکنن، این است که ما تو داری مدرن داریم زندگی میکنیم و نهادهای مدرن تمام کشور رو گرفته، و وقتی نهادهای مدرن تمام کشور رو گرفته شما همون سازمان تولید نهاد مدرن رو دوباره راه میندازی که دانشگاه ها سازمان باز تولید نهاد مدرن را افتادن، طبیعی است که اون نهادی که میخواستی جا براش باز کنی بیاری اینجا پیوند بین این تو برقرار کنی تضعیف میشه. و این واقعیتی که عملا شد، یعنی شما میبینید که بعد از اینکه اوایل انقلاب به خاطر اون فضای انقلابی یه موج ورود نخبگان به فضای حوزه داشتیم، هر چی جلوتر اومدیم این موج فروکش کرد و کم کم حوزه کاملا شد یه فضای دست دوم، به نحوی که مخصوصا بعد از تقریبا دهه 70 به بعد شما یه فضای تب کنکور تو کشور شروع پیدا میکنه که لااقل تو دهه 60 این فضا نبود. و اینکه تمام نظام آموزش عمومی ما دیگه هدفش فقط ارسال افراد به دانشگاه است. خیلی وقت افراد اعتراض میکنن، من خودم از اون معترضین بودم، وقتی اومدم وارد میدانشگاه دیدم که واقعا اعتراض نابجاییه که حوزه بعد از 40 سال چیکار کرده برای مسائل نظام و برای مسائل انقلاب و برای مسائل اقتصاد کشور، برای مسائل قوه قضاییه و چیزها. خب وقتی که اومدیم دیدیم که خودمون که اومدیم توی حوزه ببینیم چیکار کرده، دیدیم ورودی های حوزه اصلا قابل مقایسه نیست با ورودی های دانشگاه. ورودی حوزه، من آمار اخیر رو خبر ندارم، 4-5 سال پیش که من در جریان مسائل بودم، ورودی حوزه های کل کشور در سال حدود 4000 نفر بود، در که ورودی دانشگاه در همون سالی که من یه بار گرفتم آمار 1,000,000 نفر بود. این دانشگاه عادی و پیام نور و همه بزرگ رو هم دیگه کمشون ساختار مدرنن، با این 4000 نفر چند تا شد نخبگان ما به کدوم سمت هدایت شدن، فکرهای قوی به کدوم سمت هدایت شد؟ اون موزلی که اول بحث عرض کردم که در واقع ما دو تا این موزل حاد کشور ما که هنوز این موزل باقیه، دو تا نهاد آموزشی کاملا مستقل داریم که یه نهاد که اسمش دانشگاهه پشتوانش رو توی آموزش عمومی کاملا تعمیم کرده و آموزش عمومی کاملا جهت گیریش به سمت دانشگاهه، یه نهاد هیچ پشتوانه‌ای نداره توی آموزش عمومی. بله رشته معارف رو تقریبا حدود سال، من خودم سال اول دبیرستان معارف خوندم، من تا فقط یک سال میشه سال 66 و 67 بود فکر میکنم 67 اینا بود، یعنی اون زمان ها این دغدغه تو ذهن عده بود که آقا تو فضای آموزش عمومی یه فضای خروجی برای حوزه هم بذاریم. من تا الان دوستانی که خبردارن این رشته های معارف هم تو دبیرستان خروجی به سمت حوزه نمیفرسته، خروجی به سمت دانشکده های الهیات و دانشکده های علوم انسانی داره میفرسته، یعنی اون ورودی همچنان ابتر مونده و ورودی های حوزه فقط کسانی هستند که یا به لحاظ سنتی خانوادگی این فضا هستند یا به لحاظ افراد دغدغه دار با دغدغه های کاملا شخصی، که خیلی از افراد هم وارد با اون دغدغه های شخصی با این تفاوت دو تا نظام وارد حوزه میشن و سرخورده میشن و مشکلات خاص خودش. حالا من نمیخوام وارد این مشکلات بشم. نکته بحث من این بود که وقتی شما دو تا نهاد آموزشی کاملا مستقل تو کشور دارید، این حرف معناش این است که یک نهاد شما نابود خواهد شد. خب حالا من برگردم تو این فضا، خودم اولا دغدغه رو اینقدر که دغدغه دوستان دغدغه‌شو دارن دغدغه رو برام برم سراغ اینکه چرا ما قائلی فعلا. من به نظر موضوعی که نظام داره و تا حال پیش رفته پیوند حضور دانشگاه نه وحدت، یا اتحاد حضور دانشگاه، اتحاد و پیونده. یعنی ما این دو تا نهاد رو حفظ بکنیم ولی با هم ارتباط برقرار کنیم. دلیل اینها برای این چیه؟ دلیل اصلی این بوده که نهاد علم مدرن دغدغش معیشت دنیویه، محورش معیشت دنیویه. یعنی حتی علومی مثل روانشناسی که سابقه حتی مسائل اخلاقی معنوی توش داره پررنگ میشه تو لاقل دهه های اخیر، که حتی مشورت های اخلاقی و مشورت های آرامش و اینجور چیزها گاهی وقتا توشون مطرح میشه، حتی برخی میلهاشون همچنان ناظر به عرصه دنیا دارن کار میکنن، عرصه عالم ماده و انسان مادی. ببینید توی فضای دانشگاه دستبندی علوم شما در نظر بگیرید، دانشکده های اصلی یا که وقت بعد از اون تبدیل به خیلی شهرها و احتمالا شهر شما هست، دانشگاه دارید. شما دانشگاه های صنعتی دارید تو کشور، دانشگاه علوم پزشکی دارید، دانشگاه. اما این طبقه بندی علم رو دقتی بکنید، طبقه بندی علم بسیار دست، یعنی تو سیاست گذاری علم موثره. یه طبقه بندی سنتی داریم، حالا دوستان حوزه‌ای که الان در محضرشون هستیم اینو خوب میدونن، میگفتن که یه حکمت عملی داریم، حکمت نظری داریم. حکمت نظری سه شاخه میشه: الهیات، طبیعیات، ریاضیات. حکمت عملی هم سه شاخه میشه: اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدرن. اینها شاخهای اصلی علمه. اون بعد میگن علم اعلی فلسفه است، الهیاته، بعدش ریاضیاته، بعدش طبیعیاته. طبیعیات میشه کل علوم طبیعی امروزی، فیزیک، شیمی، مهندسی ها، همینا میشه طبیعیات، پزشکی ها همش میشه طبیعیات. خب اینا میشه بعد اون شاخ. تو فضای عمل اخلاق داریم، تدبیر منزل، عرصه خانواده داریم، سیاست مدرن، عرصه اجتماع. الان ما چی داریم تو فضای دانشگاه ها؟ شما خیلی که همت بکنید دانشگاه علوم انسانی داریم، دانشگاه علوم انسانی اجتماعی، که کل این سه تا شاخش اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدرن فقط حوزه سیاست مدرنش مونده. بله تو فضای روانشناسی هم یه حرفایی مونده، تدبیر منزل که کلا رفت رو هوا. یعنی فضای سیاست مدرن، اقتصاد، سیاست، مدیریت، همه اینا ناظر به این حوزه میشه. و بعد عمده دانشگاه ها یعنی تو اغلب شهرها فکر میکنم شهر شما اینجور باشه، دانشگاه علوم انسانی غالبا ندارن. یعنی اغلب شهرها یه دانشگاه کلان دارن، فوقش دانشکده علوم انسانی داشته باشن، یعنی دانشکده زیر دانشگاه. اما اغلب شهرها دانشگاه صنعتی دارن، لااقل خیلی از شهرها دانشگاه پزشکی حتما اغلب شهرها دارن، اغلب شهرهای بزرگ دارن عرض میکنم. یعنی تو فضاهای علوم، یعنی ببینید میخوام دسته‌بندی علوم بگم، همه این علوم فلسفه که مادر علوم بود رفته یکی از جزئیات حوزه علوم انسانی. چرا فلسفه علوم انسانی هنوز که هنوز معلوم نیست چرا، فلسفه که علوم انسانی نیست، فلسفه در کل عالم. طبیعیات اومده کل عالمو گرفته، ریاضیات هم شده یکی از شاخه‌های مقدمه طبیعیات، ریاضیات شده علوم پایه، شده علوم پایه. از علوم پایه چند تاست؟ فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی، ریاضیات. ریاضیات شده یکی از مقدمات طبیعیات. یعنی اون دسته‌بندی به هم خورده. برای همین وقتی بودجه حمایتی میاد دانشکده بودجه میاد دیگه. ببینید داره مدیریت میشه وضعیت کشور، مدیریت میشه وضعیت زندگی، مدیریت میشه وضعیت تحصیل. دانشگاه افتاد رو چه مداری؟ دانشگاه اقتضاش اینه. وقتی میگم چرا دانشگاه مدرک گرایی باب میشه، اقتضای دانشگاه مدرک گرایی. اصلا دانشگاه مدرن دانشگاهی که تأسیس شد افراد به شغل وارد کنه، شغل هم نیازمند مدرکه. تو دوره سنتی شغل ها به طرف نحو شاگرد و استادی انجام میشد، مدرک نیاز نبود. دوره مدرن به خاطر تقسیم کار، به خاطر پیچیدگی فوق العاده که دوره مدرن رخ داده، متخصص نیازه. متخصص رو ما چجوری بشناسیم؟ روش استاد شاگردی جواب نمیده، مدرک باید بیاره که بفهمیم متخصصه. برای این همه شغل ها با مدرک گره خورده، برای این اقتضای دانشگاه مدرن مدرک گرایی. خب حالا من خیلی نمیخوام نقد دارش کنم، وقتی هم تقریبا رو به اتمامه. این نکته رو میخواستم بگم، فضای علم مدرن و فضای دانشگاه مدرن معیشت دنیویه، فضای علم دین، حوزه های علمیه، فضای اصلیشون معیشت معنوی، حیات معنوی انسانه. حیات معنوی انسان برای انسان های سکولار میتونه مستقل باشه. یعنی شما یه عده میگن که کلیسا راه خودشو میره، علم هم راه خودشو میره. اما ما که مسلمان هستیم تو اسلام دنیا مزرعه الاخره، زندگی دنیوی و معیشت دنیوی گره جدی خورده با آخرت ما. ما نمیتونیم مسائل اخروی رو به یک علم واگذار کنیم، به یک مؤسسه واگذار کنیم، مسائل دنیوی رو به یک نظام دیگه واگذار کنیم. این چه کاری که عملا با جدایی حضور دانشگاه داره رخ میده تو کشور ما. بلکه باید چاره ای نداریم، اگر عاقل هستیم، اگر مسلمان هستیم، چاره ای نداریم بین حیات دنیوی و معیشت دنیویمون و حیات اخروی و معنویمون گره جدی بزنیم، چون هم گره دارن. برای همین چاره ای نداریم جز اینکه دو تا نظام رو به هم نزدیک کنیم، دو تا نظام رو به هم پیوند بزنیم که فعلا که میدونیم وحدت نظام برای ما ممکن نیست، نظام آموزشی به واحد برای ما ممکن نیست، حداقل این پیوندها رو تقویت کنیم. اون وحدت هم بحثش این است که اولا تو کشور گامهایی در راستای وحدت برداشته شد. دانشگاه امام صادق که بنده دوش ارشدمو خوندم و دانشگاه باقلون که الان دوش تدریس میکنم از این جور دانشگاه هاست. مؤسسه امام خمینی آیت الله مصباح نمیدونم دانشگاه مفید، دانشگاه هایی داریم تو کشور که این دانشگاه ها بناشون بر این است که وحدت باشه، یعنی هم حوزه رو جدی بگیره هم دانشگاه رو جدی بگیره. مثلا مؤسسه عالی شهید مطهری که بعد شد دانشگاه مطهری، اینا همشون دغدغه‌شون این است که وحدت داشته باشن نه پیوند. برای یک مؤسسه است، یک نظام آموزشی، هم دروس حوزوی جدی گرفته میشه توش، هم دروس دانشگاهی، حالا با تفاوت دیدگاهی که توی این دادگاه فرسه وجود داره. پس تو نظام ما دو تا کار کرد، یکی یه مؤسسات کوچیکی فعلا را انداخته برای وحدت حضور دانشگاه کنه و کار خودشون رو بکنن، مخاطب خودشون هم دارن، من برای اونا هم دارم، اما فعلا مخاطب من حوزویان و دانشگاهیانه. برادران عزیز، خواهران عزیز، ما اگر قصد رشد و شکوفایی ایران اسلامی رو داریم، چاره ای نداریم جز پیوند حضور دانشگاه. پیوند حضور دانشگاه از دو جهت ضرورت خاص داره. یک جهت از ضرورت نیازهای ما. ما انسان‌ها نیازهای مادی دنیوی داریم که عمدش رو دانشگاه دارن بهش توجه کردن. نیازهای معنوی و اخروی داریم که عمدش رو حوزه بهش توجه کرده. البته حوزه ناظر به مسائل دنیوی حرف داره، دانشگاه هم ناظر به مسائل معنوی و ماورای حرف داره. نمیخوام بگم همش اینه، ولی فضای اصلی اینه. و این دو تا فضا تا وقتی دست دست هم ندن نمیتونن حرکت جامعه رو درست انجام بدن، کمک کنند و رشد بدن. مادام که این دو تا رقیب هم دیگر، این اونو میزنه اون اینو میزنه، جامعه ما دچار این آشوبی که خواهد شد. این از زاویه نیازها، از زاویه نیازها مهمتر از زاویه خود علم. ماهیت علم منظر ما چیه؟ به تعبیر بسیار دقیق از حضرت الله جوادی آبولی، آیون خانم ها، نظام آفرینش، جهان طبیعت که عمدتا حوزه های فضاهای دانشگاهی به مطالعه این مشغولن، فعل خداست. قرآن، احادیث، این مطالبی که غالبا فضاهای حوزوی به اینها ناظرن، البته میگم غالبا تو دوتاشون دوتا فضا هست، ولی غالبا فضای دانشگاهی حوزوی به این متمرکزه، قول خداست. قول خدا، سخن خدا و فعل خدا بر هم منطبقه و ما نمیتونیم دوتا رو هم جدا کنیم. شناسایی نظام طبیعت، نظام عالم، اگر شما به قول خدا هم توجه کنی، نکته‌ای برات میگه، تو این شناسایی سرعت پیدا می‌کنی. و همینطور توی شناسایی قول خدا، اگر جهان رو بهتر بشناسید، میتونید ابعادی رو بشناسید که بهتون کمک کنه قول خدا رو عمیق‌تر بشناسید. من حالا برای مخاطبین دانشگاهی عرض میکنم که در ساده‌ترین معنای علم دینی برای فضای حوزوی باید یک حرفایی رو زد، برای دانشگاهی یک حرفای دیگه می‌زد. من الان مخاطبین دانشگاهی رو دارم میگم، ساده‌ترین معنای علم دینی اون حدیث شریف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمودند انما العلم ثلاثه، آیه محکمه، فریضه قائمه، سنت عادله. علم سه تاست: آیه محکم، فریضه برپا، سنت عادل، عادلانه. بعد خیلی داره این سه تا رو تطبیق کردن به عقاید، یعنی علم کلام، عقاید، فریضه قائم فقه، سنت عادل اخلاق، که این سه تا علمی که تو حوزه غالبا تدریس میشه. امام خمینی تو شرح جلال حدیث این حدیث رو میارن، بعد یه نکته میگن اگر عمیق نگاه کنیم همه علوم ذیل این سه تا باید قرار بگیرن. ببینید اون کسی که داره تو فیزیک کار میکنه، تو زیست شناسی کار میکنه، آیا نگاه توحیدی رو وارد علمش بکنه یا نکنه؟ یعنی آیا وقتی داره یه پدیده رو مطالعه میکنه، این پدیده خودشه یا این پدیده مخلوق از مخلوقات خداست؟ نمیدونم. ما یه معلمی داشتیم زمان دبیرستان، معلم فیزیک داشتیم، اگه زنده است خدا حفظش کنه، اگر هم از دنیا رفته خدا رحمتش کنه، ایشون میگفتش که یه بار من پرسیدم آیه فلانی چرا مثلا فیزیک چه فایده ای داره؟ خب اون مقدار که من با فیزیک به عظمت خدا پی بردم با هیچ چی پی نبردم. خب این فیزیکش یه علم دینیه، آیه محکمه شد به تعبیر حدیث. اگر یه کسی از روانشناسی استفاده کنه، علم روانشناسی از علم اخلاص استفاده کنه، عدالت رو تو کشور مستقر کنه، فریضتون عادله، ببخشید سنتون عادله، عدالت رو تو کشور کمک کنه با علم اقتصاد، این علمش در مسیر دین قرار نمیگیره، علم دینی نمیشه، در قایات دینی، عدالت دینی، نه عدالت ربوی، عدالتی که بنیانهاش روی بانکداری ربوی باشه. اگه یک کسی تو بحث روانشناسی بیاد سنت‌های قائم رو برقرار کنه، سنت‌های خانوادگی رو تقویت کنه، بفهمه جهت‌گیری‌های دین تو خانواده کجاست و مثلا تو بحث روانشناسی هدایت کنه به سمت پیوندها، نه هدایت کنه به سمت طلاق بیشتر، اون کاری که بعضی جاها آدم می‌بینه که داره انجام میده. این روانشناسی روانشناسی دینی نمیشه، این ساده‌ترین و اولین تعریف معنای علم دینی است که اگر ما دغدغه در واقع رشد جامعه‌مون رو داریم، رشد اسلامی جامعه‌مون رو داریم، اسلام نه معنی فقط متون دینی، اسلام به معنی حقایقی که پیامبر به قول امروز هم روز ولادت امام حسن عسکری پدر امام زمان ما، اون که ما منتظرش هستیم که ظهور کنه، ما اگه دغدغه رسیدن به اونجا رو داریم، چاره ای نداریم جز اینکه این پیوند رو برقرار کنیم. معیشت دنیوی، علومی که معیشت دنیوی پرداخته، با علومی که به ابعاد معنوی ما اهتمام اصلیش داره، این دوتا کنار هم قرار بگیرن، با هم افزایی بتونن ما رو یه کمکی کنن در مسیر درست قدم برداشتن به سمت فضای هم زندگی بهتر و بهتر، هم به معنای دنیوی و هم به معنای اسلامی و اخرویش. این دغدغه‌ای بود که خب الحمدلله مطلع شدیم که دامغان هم یک دوستان را افتادن و تشویق را انداختن، بنده هم گفتم حالا در حد خودم یه نکاتی عرض میکنم. البته بحثای بنده حتما قابل مناقشه هست، ما هم نمیخواستیم اینقدر حرف بزنیم، دیو داری زیاد حرف زدیم، در خدمت دوستان هستم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.